بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 105 سطر اول. فما اثر علینا ان نقول فی هذا الباب شیئا یعتد به لکنه یشبه ان تکون کثرت ایضا عرف عند تخیلنا و الوحدت عرف عند عقولنا. گفتیم که در این فصل سوم ما هم حقیقت واحد و کثیر رو بیان میکنیم و تحقیق میکنیم، یعنی ماهیت این دوتا رو ذکر میکنیم و به تبعیتی تعریفشون رو میاریم. همین که ثابت میکنیم که عدد عرضه و اصلا این فصل هم به خاطر همین عنوان دوم منعقد میشه که ثابت کند که عدد عرضه، تا قول اون کسانی که عدد رو جوهر گرفتن بلکه منشأ جواهر قرار دادن باطل بشه. تعریفی از واحد ارائه دادن، گفتن مشتمل بر دوره، چون واحد رو به کثیر معنا میکنیم بعدم کثیر رو به واحد. بعد وارد تعریفاتی شدن که برای کثیر گفته شده، چند تا تعریف برای کثیر آوردن و گفتن همشون هم مشتمل بر دوره هم تعریف شده به نفسه، که در تعریف کسی ما دو مشکل داشتیم، هم دور لازم می آمد هم تعریفیسی به نفس بود. پس حالا نتیجه می گیرن میان برای ما خیلی مشکله که در این باب بتوانیم تعریفی ارائه بدیم، ولی به نظر می رسه که یه راه حلی داشته باشیم و اون راه حل اینه که بگیم هم وحدت بدیهیست هم کثرت بدیهیست، هیچکدوم احتیاج به تعریف نداره، منتها با وجود بداهت ما تعریفشو میکنیم. چرا این کارو میکنیم؟ وحدت عند العقل اعرفه و عند الخیال تعریف میشه، کثرت عند الخیال اعرفه و عند العقل تعریف میشه. پس کاری که ما میکنیم اینه که این دوتا عنوان رو با دوتا از قوای خودمون مقایسه میکنیم و نگاه میکنیم که هر کدوم نسبت به قوه بدیهی هستند، نسبت به قوه دیگه احتیاج به تعریف دارند و ما تعریفشون میکنیم. وحدت رو عقل میشناسه و ما از این شناخت عقل استفاده میکنیم، کثرت رو تعریف میکنیم. کثرت رو خیال میشناسه و ما از این شناخت استفاده میکنیم، وحدت رو تعریف میکنیم. پس برای یک قوه ما هر دو رو تعریف نمیکنیم تا موقوف و موقوف علیه پیش یک قوه بیان و قوه سرگردان بشه. دور یعنی سرگردان شدن قوه دیگه، نمیدونه اینو این معنی رو بفهمه یا اونو، بالاخره هر کدوم به هم متوقف هم نمیتونه بفهمه. اما اگر ما دو تا قوه در کار داشتیم، پیداست که این قوه با کمک آشناهای اون قوه به مجهول خودش میرسه و میره
از
بله. حالا هنوز تکمیل نکردم مطلب رو، مختصری گفتم دور رو آخر سر رد خواهیم کرد. من فقط دارم فهرست از میکنم، بعد وارد تفصیل میشم. بعد که تفصیل تمام شد دو مرتبه دور رو مطرح میکنیم و ثابت میکنیم که دوری لازم نمیاد. حالا ما ادعا کردیم که وحدت عند العقل اعرف است و کثرت عند الخیال. این رو باید اثبات کنیم، بعد وارد بقیه مطالب بشیم. اول خود همین احتیاج به اثبات داریم. اون چه که در عقل تحقق پیدا میکنه معقوله و معقول خالی از تکسره. معقول به وجود واحد جمعی موجوده، پس معقول مناسب است با وحدت. ما معقولات رو در عقل داریم و معقول هم واحد است، پس واحد رو در عقل داریم. عقل با معقول آشناست و چون معقولات واحدن با واحد آشناست و قهرن با وحدت آشناست. این مطلب در مورد وحدت و عقل که عقل با وحدت آشناست، اما عقل آنچنان کثرت رو نمی‌شناسه چون معقولات تکثر ندارن، معقولات توحد دارن. این خودتون میدونید که هر چی ما از عالم ماده به سمت تجرد جلو بریم کثرت کمرنگ میشه تا وقتی که منتفی میشه. در عالم بالا ما دیگه کثرت نداریم، نوعمون منحصر در فرق میشه، دیگه نوع متکثر نداریم. مثلا من بارها مثال زدم که میبینید در همین عالم خودمون برای ادراک موجودات 5 تا قوه داریم. یه خورده به سمت تجرد میریم میبینیم یک قوه هر 5 تا رو میتونه درک بکنه، یعنی قوه ها 5 تا قوه میشن یکی. مثلا برای ادراک مبصرات بصر میخوام، برای ادراک مسموعات سامعه میخوام و هاکزا، اما برای ادراک کلیات همه اینها یه قوه عاقله کافیه. قوه عاقله هم مسموعات کلی رو، هم مبصرات کلی، هم مشموعات کلی، همه رو درک میکنه. پس قوه واحد میبینید مدرک هر 5 تاست. هر چی ما به سمت تجرد بریم وحدت قوی تر میشه و کثرت ضعیف تر میشه تا وقتی که دیگه به جایی میرسیم که کثرت منتفی میشه. در عالم عقل ما کثرت رو نداریم، به این جهت است که کثرت چندان با عقل آشنا نیست یا عقل با کثرت آشنا نیست. کثرت رو خیال درک میکنه. همه جا این چنین است که اگر بخواهیم مطلب کلی رو جزئی کنیم اما تفرق کنیم، از عقلمون واردش میکنیم در خیالمون. عقل کلی درک میکنه، همین کلی رو وقتی میتونیم دست خیال میبینیم جزئی شد. ما وقتی داریم مطلب کلی رو ادراک میکنیم بعد اون مطلب کلی رو توضیح میدیم یا میدیسیم، اول اون مطلب کلی رو تو ذهن خودمون یا تو خیال خودمون جزئی میکنیم، متعدد میکنیم، بعدا در قالب الفاظ یا حروف میگیم یا مینویسیم. پس همیشه کار خیال تجزیه کردن و متعدد کردن و متکثر کردن اون کلی واحده، و کار عقل هم اینه که اون متعددها رو با تجرید تبدیل کنه به واحد و بعد واحد رو درک بکنه. پس عقل با واحد انس بیشتری داره و خیال با کثیر انس بیشتری داره. این یه مطلب که باید اثبات میشد، به همین برای این مقدار هم اکتفا میکنیم، اثباتش کردیم. مفهومو نمیگیم، مفهوم کثرت خودش واحده، مفهوم کثرت واحده، ما خود کثرت رو داریم میگیم. کثرت با عقل چندان انسی نداره، نه مفهوم کثرت، مفهوم کثرت واحده. بله، در شوارق همین مطلب از مطلب ابن سینا نقل شده و اشکال شده که معقولات کثیرند. درسته که عقل هر معقولی را که واحد است درک میکنه، ولی وقتی چند تا معقول درک شد میشن کثیر. ایشون جواب داده، اونجا مراجعه میکنه، در شوارق جوابش هست. باز اشکال دیگر شده که ما در خیال وقتی متکثرات رو میاریم، متکثرات از وحدات تشکیل میشن، پس وحدات هم تو خیال میاد. عقل چطوری خیال وحدات رو درک میکنه؟ این درست عکس همونی که شما در اعتراض شدیم، در خیال اعتراض میاد که کثیر از وحدات تشکیل میشه و وقتی عقل خیال تونست کثیر رو درک کنه، خب وحدات در ذهن کثیر هستن، اونا رو داره درک میکنه. اینم باز در جای خودش مطرح شده، در حاشیه ملاولی هم این اشکال آمده، اشکال اول نمیده، ولی اشکال اول توی سوال آمده و جواب داده شده. این اشکال دوم در حاشیه ملاولی آمده و جواب داده شده، جوابش هم اینه که الان عرض میکنم که خیال ما درسته که وحدات رو در خودش دارد، ولی به وحدات توجه نمی کند، توجهش به کثراته. می شود چیزی در ذهن شخص بیاید و اون چیز مورد توجه این قوه نباشد، قوه دیگر بهش توجه کنه و حدات رو عقل خیال توجه نمی کنه. حس ما متفق به وحدت نمیشه، متفق به کثرت میشه، ولی ما وحدت رو غافل نیستیم، چون وحدت تو قوه دیگر ما نقش میبنده و اون قوه دیگر ما وحدت رو کشف میکنه. و چون این قوه همه با هم داد و ستت دارن، ما شاید گمان کنیم که وحدت رو خیالمون ادراک کرده، ولی خیال خیلی با وحدت کاری نداره، بیشتر کار خیال با کثرته. از شوارق به این چاپ های جدید، چاپ اول جلد دو از صفحه 189 تا صفحه 190 تا آخر صفحه 191 تقریبا دو صفحه و نیم به اشکال پرداخته، هم اشکالی رو که میگه در تخیل کثرت وحدت هم تخیل میشه، هم اشکالی که میگوید صور کلیه کثیره در نفس ما و در عقل ما میاد و عقل علاوه بر وحدت کثرت رو هم ادراک میکنه. هر دو اشکال رو در اونجا مطرح کرده و هر دو هم جواب داده. مراجعه میکنید جلد دوم صفحه 189 تا 191، البته چاپ اول این کتاب، یعنی چاپ دوم صفحاتش خود فرق میکنه. خب بعد از این که این مطلب تموم شد، میفرماد که ما کثرت رو میخوایم تعریف کنیم. کثرت رو ابتدا تخیل میکنیم. چرا میگیم ابتدا تخیل میکنیم؟ به خاطر اینکه در نحوه تعقل، یکی از انهای تعقل این است که ما چیزی رو احساس کنیم، بعد این احساس شده رو تجرید کنیم، بعد که تجرید کردیم صورت عقلیه‌ای به وزان همون صورت حسیه به ما افاده میشه. پس ما اولا چیزی رو احساس میکنیم و بعد از تجرید تعقل میکنیم. بنابراین تعقل مؤخر است از تخیل. چون تعقل مؤخر است و تخیل مقدم است، در اینجا میگیم ابتدا باید کثرت رو تخیل کنیم. بعد که کثرت رو تخیل کردیم، دیگه احتیاج به تعریفی نیست برای تخیل، برای کثرت، چون قرار شد که کثرت این در خیال بدیهی باشه. بعد از اینکه ما کثرت رو تخیل کردیم، میخوام حالا وحدت رو تعریف کنیم. وحدت رو این در عقل میخوام تعریف کنیم. ما برای وحدت مبدع عقلی که بتواند معرف وحدت این دل عقل باشه نداریم. اگر مبدع عقلی بخوام بیاریم، همون دوری که گفتیم لازم میاد، ناچار مبدع خیالی میاریم. مبدع خیالی که شاید خود کثرت هم مبدع خیالی باشه، یعنی مبدعی که خیال او رو ادراک کرده و پذیرفته، اون رو معرف وحدت قرار میدیم. و وحدت تعریف میشه به وسیله مبدع خیالی، یعنی به وسیله معرف هایی که این در خیال شناخته شدند. بعد حالا میخواییم وحدت رو این در بله میخواییم کثرت رو حالا تعریف کنیم. وحدت رو تعریف کردیم، ما اول کثرت رو تخیل کردیم، کثرت برای ما روشن شد به عنوان یه مبدع خیالی. بعد وحدت رو به توسط این مبدع خیالی مشخص میکنیم و تعریف میکنیم. وحدت رو پس وحدت رو به وسیله مبدع عقلی تعریف نمیکنیم، به وسیله معرف عقلی تعریف نمیکنیم، بلکه به وسیله معرف خیالی تعریف میکنیم. وحدت تعریف میشه به وسیله مبدع خیالی. بعد میخوام کثرت رو برای عقل تعریف کنیم. این تا اینجا این تیکر من اضافه کنم، ما کثرت رو به دست خیال میدیم بدون تعریف درکش میکنه، وحدت رو میخوام دست خیال بدیم درک نمیکنه. وحدت رو باید با مبادع خیالی معرفی کنیم و تعریفش کنیم. حالا کثرت رو میخوام تعریف کنیم. این تعریف وحدت برای چیه من نگفتم، بعدم میگم ایشالله. کثرت رو میخوام تعریف کنیم پیش عقل نه پیش خیال، چون خیال که کثرت رو بالبداهه درک کرد احتیاج به تعریف نداره. کثرت رو میخوام تعریف کنیم با وحدت تعریف میکنیم، یعنی با وحدتی که پیش عقل معروفه. پس وحدت میشه مبدع عقلی و این مبدع عقلی تعریف میکند کثرت رو. الان هم وحدت تعریف شد به وسیله مبدع خیالی، هم کثرت تعریف شد به وسیله مبدع عقلی. کثرت رو وسیله مبدع عقلی که وحدت یا نظیر وحدت تعریف کردیم، وحدت هم وسیله مبدع خیالی که مثلا کثرت یا چیزی دیگه است تعریف شدیم. اما تعریفی که برای کثرت میکنیم تا عقل رو به کثرت آگاه کنیم، تعریفمون تعریف عقلیست. تعریفمون تعریف عقلیست. وحدت رو که به کثرت تعریف میکنیم تعریفمون تنبیه تعریف نیست. چرا؟ چون وحدت پیش عقل معروفه. ممکنه که عقل این معنای وحدت رو با معانی دیگر خلق کرده باشه، ولی اینطور نیست که معنای وحدت رو نشناسه. پس اگر ما وحدت رو برای عقل تعریف شدیم، این تعریف ما می شود تنبیه، یعنی باعث شناساندن وحدت به عقل نیست، بلکه باعث تعیین معنایی است از معانی که عقل اینها رو با هم خلق کرده. و چنین تعریفی که اثرش تعیین معرف باشد تعریف واقعی نیست بلکه تنبیهه. پس وحدت تعریف می شود به کثرت تا عقل تنبیه شود، تا عقل تنبیه شود. و وحدت و کثرت تعریف می شود به وحدت به تعریف حقیقی. وحدت تعریف شد به کثرت به تعریف تنبیهی و کثرت تعریف شد به وحدت به تعریف حقیقی. تا اینجا مطلب روشنه. حالا میخوام دو رو رد کنم. پس دو تا مطلب متعالی گفتیم، یکی این که وحدت پیش عقل معروف تره و کثرت پیش خیال معروف تره. این مطلبی بود که اول گفتیم و اثباتش هم کردیم. مطلب دومی که گفتیم این بود که ما کثرت رو اول تخیل میکنیم یا تعقل، بعد وحدت رو به توسط کثرت تعریف میکنیم، یعنی وحدت رو به توسط یک مبدع خیالی تعریف میکنیم نه به وسیله یک مبدع عقلی، یا به تعبیر دیگه به وسیله معرفی که خیال او رو میشناسد وحدت رو تعریف میکنیم، نه به وسیله معرفی که عقل بشناسه. نه الان میگم برای چی گفتیم وحدت رو تعریف میکنیم برای عقل، اما تعریف اون تنبیهه. وحدت رو تعریف میکنیم برای عقل، ولی تعریفمون تعریف تنبیهیست. برای تخیل تعریفش نمی کنیم وحدت رو. هم کثرت رو هم وحدت رو برای عقل تعریف می کنیم. اونتا کثرت رو که می خواهم تعریف کنیم برای عقل، از وحدت که مبدع عقلیست و شناخته شده پیش عقل استفاده می کنیم. وحدت رو وقتی می خواهم برای عقل تعریف کنیم از مبدع خیالی استفاده می کنیم. ولی تعریف وحدت تعریف واقعی نیست. تعریف جسد تعریف واقعیه، تعریف حقیقیه، اما تعریف وحدت تعریف واقعی نیست، تعریف تنبیهیه. اگر هر دو تعریف ها حقیقی بودند و از هر دو از مبدع خیالی و عقلی یا عقلی استفاده می کردیم دو لازم می آمد، اما یک تعریف اون تعریفه، یک تعریف دیگه اون تنبیهه. گذشته از این، در یک تعریف از مبدع خیالی استفاده می کنیم، در یک تعریف از مبدع عقلی استفاده می کنیم، دیگه دو لازم نمی آمد، چون موقوف و موقوف علیه مون یکی نیست. موقوفمون مثلا مبدع خیالیه، موقوف علیه مون امر عقلیه، و همین تفاوت باعث میشه که دور لازم نیاد. این بیان مصنف است در اینجا که توجه میکنید در این بیان هم وحدت تعریف شد هم کثرت تعریف شد، هر دو برای عقل تعریف شدند، کثرت رو برای خیال تعریف نکردیم چون خیال کثرت رو میشناسه، ولی کثرت رو برای عقل باید تعریف کنیم چون عقل با کثرت آشنا نیست، پس باید کثرت رو برای عقل تعریف کنیم. وحدت چی؟ وحدت رو برای خیال تعریف نمی کنی، برای عقل تعریف می کنی. خب عقل که باید وحدت رو بشناسه، نباید برایش تعریف کنی. جواب بدیم این تعریف اون تعریف نیست، تنبیهه. وقتی وحدت رو برای عقل تعریف می کنی، تعریف اون تنبیهه. وقتی کثرت رو برای عقل تعریف می کنی، تعریف اون حقیقیه. وقتی کثرت رو تعریف می کنی، از مبادی عقلی استفاده می کنی. وقتی وحدت رو تعریف می کنی، از مبادی خیالی استفاده می کنی. پس هم نحوه تعریف اون فرق میکنه، یه جا واقعا تعریف یه جا تنبیه، هم اون موادی که در تعریف به کار میبریم یه جا مبدع خیالی یه جا مبدع عقلیه، دیگه دور لازم نمیاد. یعنی موقف و موقف علیه از ده سنخ نمیشن که دور لازم میاد. مراتب نفسن، ولی بالاخره دو قوه‌اند. شما به دو قوه کار نداشته باشید، این دل عقل رو حساب کنید، به مراتب اینا کار نداشته باشید، بگید که ما یه قوه عاقله داریم و این دل قوه عاقله ما وحدت و کثرت رو داریم تعریف میکنیم. حالا اصلا نوبت فرمان شما نمیرسه که میفرمایید اینا دو قوه مرتبطه به همند، چون که نگفتیم وحدت رو برای اون و کثرت رو برای اون یکی دیگه تعریف میکنیم، هر دو رو برای عقل داریم تعریف میکنیم. پس اشکال شما قوی تر میشه که دو قوه نیستن که برای هر دوشون که مرتبطه به هم تعریف کنیم، یک قوه است. اگر دو قوه برای دو قوه مرتبطه به هم تعریف کنیم، شما میفهمید دوره، ما داریم بالاتر از اون میگیم، میگیم برای یک قوه داریم این دو تعریف رو عرضه میکنیم که به طریق اولا باید دور باشه. جواب اینه که موقوف موقوف نه یکی نیستن. در وقتی که ما تعریف میکنیم کثرت رو، وحدت رو به عنوان یه مبدع عقلی داریم در تعریف وقت میکنیم، وقتی داریم تعریف میکنیم وحدت رو، کثرت رو به عنوان یه مبدع خیالی داریم در تعریف وقت میکنیم، پس وحدت میشه، وحدتی که مبدع است میشه مبدع عقلی، کثرتی که مبدع است میشه مبدع خیالی. مبدع خیالی و عقلی یک چیز نیستن، اگر بر هم متوقف باشن دوری لازم نمیاد. اگر هر دو عقلی بودن دور لازم نمیاد، هر دو خیالی بودن دور لازم نمیاد، ولی هر دو یکی نیست. مبدع خیالی، دقت کنید، مبدع خیالی قبلا با خیال شناخته شده، مبدع عقلی هم با عقل شناخته شده، گم شده. اگر واقعا تعریف هر دو تعریف بود بازم دور بود، ولی یکی مبدع خیالی باشه یکی مبدع عقلی، ولی بازم دور بود. یکی تعریف یکی تنبیه دیگه دور نیست. یعنی کثرت رو میخوام به عقل بشناسونی به توسط وحدتی که خودش میشناسه و گمش کرده، وحدت رو نمیخوام به عقل بشناسونی، وحدت رو میخوام از بین معانی گم شده تعیین کنی. اگر شناخت بود، خب شناخت یکی متوقع بر شناخت دیگری میشد، داره عکس دور لازم میامد، اما شناخت نیست، یک طرف شناخته شده است منتها گم شده، یک طرف دیگه ناشناخته است و شناخته میشه. این دیگه دور
نیست.
نه، تنها دور رو ما به وسیله این رفت نکردیم که یک مبدأ خیالی یک مبدأ عقلی، اینو گفتیم، اما اکتفا به این نکردیم، گفتیم یکی هم تعریفه یکی تنبیهه، این هر دو رو با هم زمینه کردیم، دور رو دفع کردیم. نه فقط این که مبدأ خیالی درست کنیم و مبدأ عقلی درست کنیم و دور مرتفع بشه، این کار رو کردیم، مبدأ خیالی عقلی درست کردیم، ولی علاوه بر این سعی کردیم که یکی رو یک تعریف و تعریف قرار بدیم، یک تعریف و تنبیه قرار بدیم، با همین کار دور منتفی میشه. یعنی یک طرف شناخته شده نیست، یک طرف شناخته شده است. خب اون شناخته شده داریم شناخته نشده رو کشف میکنیم، اینطوره. اگر از اون شناخته نشده داریم استفاده میکنیم برای تنبیهه، تنبیهمون هم اینطوره، اینم دقت نیست که اینم مهمه، تنبیهمون اینطوره. واحد وقتی میخوام تعریف کنیم میگیم کثیر نیست، میگیم کثیر نیست، اول کثیر رو به عقل معرفی میکنیم، بعدن به عقل میگیم کثیر نیست. معرفی میکنیم یعنی چی؟ یعنی بله، وحدت رو اول به عقل معرفی میکنیم، یعنی تنبیهش میکنیم به این صورت که کثیر نیست، بعد کثیرم تعریف میکنیم به این که مثلا واحد نیست، چون یک طرف تنبیه یک طرف تعریفه اشکالی پیش نمیاد. عبارتی که از صدرا میتونیم در اینجا بیاریم که البته این عبارتش نیست، من یه خود تغییرش دادم، تعریف الکثرت بالوحده تعریف عقلی لمعنا خیالی، تعریف عقلی است، یعنی از مبادی عقلی توش استفاده کردیم، که کثرت رو به وحدت تعریف کردیم و وحدت مبدأ عقلی است، یعنی مبدأ شناخته شده پیش عقله. پس تعریف الکثرت بالوحده تعریف عقلی، یعنی تعریفی است که از معرف عقلی توش استفاده کردیم، منطقه لمعنا خیالی، تعریف عقلی آوردیم برای معنای خیالی که معنی خیالی کثرته، یعنی معنای خیالی رو به وسیله تعریف عقلی معرفی کرد. و تعریف الوحده بالکثرت تنبیه علی معنا عقلی به معنا خیالی، تعریف کثرت، تعریف وحدت به وسیله کثرت تنبیه بر معنای عقلی است که وحدت معنای عقلی است، به معنا خیالی یعنی به توسط معنای خیالی که کثرته. بعدم فلا یلزم الدور عبارت ایشونه، ولی بقیه عبارت هایی که من نوشتم اینا رو نقل به معنا کردم، ولی مطلب همینه که عرض کردم که در یک طرف تعریفه در یک طرف تنبیهه، و چون چنینه دور لازم نمیاد، اگر هر دو طرف تعریف بود دور لازم نمیاد، اینو باید به این میشناختیم اونو به اون میشناختیم دور میشه. اما تنبیه یعنی تا یه اشارهی به عقل بکنیم عقل متنبه میشه، چون قبلا این معنا رو شناخته، چون قبلا معنا رو شناخته و الان پیش خودش حاضر داره، تا ما بهش اندک اشارهی بکنیم اون معنای گمشده رو پیدا میکنه، نمیخواد از طریق تعریف ما چیزی رو بشناسه، بلکه از طریق تعریف ما میخواد چیز رو پیدا کنه نبشناسه، وقت بعد که اینو پیدا کرد به توسط این کثرت رو میشناسه، کثرت رو واقعا میشناسه به وسیله تعریف، اما وحدت رو وسیله تعریف نمیشناسه، بلکه بر وحدت تنبیه میشه. کثرت رو که امر خیالیه با وحدت میشناسه، با وحدت میشناسه
در رتبه
بعد، نه رد در رتبه بعد نفرمایید، چون هر دو به نحوی بدیگی هست، میشه گفت با هم همه رو میشناسه میفهمه، یعنی وقتی شما براش کثرت رو تعریف میکنید وحدت هم تعریف میکنید که در واقع تنبیه، هر دو رو در اختیارش قرار میدید، هر توی این دو تا تعریف همه چی رو به دست میاره، هم کثرت رو میشناسه هم یه دفعه متنبه اون وحدتی میشه که داره، هر دو با هم. یعنی ما دو تا تعریف با هم دیگه داریم عرضه میکنیم بر عقل، دو تا تعریف با هم دیگه داره بر عقل عرضه میشه، خب عقل همه چی رو با هم میفهمه، یعنی تا تعریف کثرت رو به وحدت گفتیم و تنبیه وحدت رو به کثرت گفتیم، هم کثرت رو میشناسه هم اون گمشده رو پیدا میکنه، بدونی که دیگه دوری لازم بیاد. اگر ما دو تا تعریف رو با هم عرضه کردیم برش و هر دو حالت تعریفی داشتیم، متحیر میمونه، چون دو چیز رو به هم دیگه داریم تعریف میکنیم، هر کدوم هیچ کدوم رو نمیشناسه، از اول اصلا آشنایی نسبت به هیچ کدوم نداره. وقت ما داریم این یکی رو با اون یکی دیگه معرفی میکنیم و برد، عقل هیچ کدوم رو دیگه نمیشناسه، متحیر میمونه. اما اگر این دو تا تعریف رو برش عرضه کردیم و با هم هم عرضه کردیم، حالا با هم هم عرضه نکنیم، جدا جدا عرضه کردیم، ولی بالاخره پیش رو جمع شدن، مثل این که با هم عرضشون کردیم، حالا لزومی نداره حتما دو تا جمله رو با هم بگیم، نه دو تا جمله رو جدا جدا هم گفتیم، ولی الان هر دو جمله پیش رو جمعه و اون داره هر دو جمله رو مطالعه میکنه. تو این مطالعه هم کثرت میشناسه هم به وحدت تنبیه پیدا میکنه، نه میشناسه، وحدت از اول میشناخته. با این تعریفی که بهش میکردیم یه دفعه مثل این که گمشدهش رو پیدا میکنه، کثرت هم دست جاش شناخته میشه. تا گمشده پیدا شد کثرت شناخته میشه. گمشده چطوری شناخته میشه؟ اون راحته. گمشده چطوری پیدا میشه؟ اون راحته، چون شناخت نمیخواد پیدا کنه، شناخت قبلی داشته، بلکه میخواد فقط تنبیه داشته. بدیهی بوده، وحدت پیش عقل بدیهیه. بله؟ نه، تعبیر به حضور و حصول بکنی فرق نمی کنی. علم حصولی ما میخوام بگیم، علم حضوری نمیگیم، مشا داره حرف میزنه، مشا علم حضوری نمیدونه مگه جاهای خاصی، اینجا علم حصولی مطرحه. من میگم پیشش حاضره، شما بفرمایید پیشش حاصله، از کلمه حضور استفاده نکنید که علم حضوریه، چون اینا در علم حصولی هم قائل میشن به اینکه صورت حاضره، بازم تعبیر به حضور میکنن.
چی کسی که مرحله ادراک کلیات رسید؟ چی کسی که مرحله ادراک کلیات رسید؟ اگر تفصیش بدی تعریفش کنه همین تعریف میده، و چطوری میگیم که این تو تفکیش
میده؟ بالاخره ببینید ما قوای خودمون رو نمیتونیم کاراشون رو از هم جدا بگیریم، ولو کاراشون جدا باشه، ولی چون همه با هم دارن کار میکنن ما تفکیک نمیکنیم کارشون.
کسی که به مرحله اصلا ادراک کلیات نرسیده بهش میگی وحدت رو تعریف کن، چطوری تعریف؟
و اگر کسی به مرحله ادراک کلیات نرسیده باشه وحدت رو نمیفهمه، واحد رو میفهمه، وحدت رو نمیفهمه، شیء واحد رو میفهمه، ولی وحدت به عنوان یه امر کلی پیشش روشن نیست، ولی واحده میفهمه. این که شما دارید اشکال میکنید تو زنی که اینه که عوام مردم که به درجه کلی نرسن وحدت میفهمن، ازشون سوال کنید وحدت چیه، میبینی داره به واحد مثال میزنه، ولی میشه واحد رو فهمیده وحدت رو نفهمیده. مگر این که شما وحدت رو بدیهی بگیرید، که شما دارید فرض میکنید که شخصی هنوز به درجه عقل نرسیده، خب وحدت برای او بدیهی، چون هنوز عقلش فعال نشده، وحدت که بدیهی پیش عقل او حاضر نشده. دقت میکنید؟ شما الان دارید فرض میکنید انسانی که به درجه عقل نرسیده، خب این وحدت رو نمیفهمه، ولو وحدت بدیهیه، اما این نمیفهمه چون ابزار ادراکش رو نداره، ابزار ادراکش عقل دیگه نداره، هنوز عقلش به درجه فعالیت نرسیده. ما داریم در کسی بحث میکنیم که عقلش فعال شده، هم وحدت رو درک میکنه هم کثرت رو درک میکنه. شما نقض نکنید اون آدم، اون آدم قوه عقلش به قول شما هنوز فعال نشده، وقتی فعال نشده وحدت رو نمیفهمه، نه به بداهت نه به نظریت. ولی اون کسی که نه، اون کسی که قوه عقلش فعال شده اون وحدت رو میفهمه، کثرت هم میفهمه. چطوری وحدت رو میفهمه، چطوری کثرت رو، به همین طریقی که عرض میکنید. منتها تا این دو تا تعریف بهش عرضه میشه، او وحدت رو از بین گمشده هاش پیدا میکنه و کثرت رو از طریق وحدت میشناسه، همه با هم اتفاق میفتن، نه اول بخواد وحدت رو بشناسه بعدن بیاد سراغ کثرت، که شما بگید که وحدت هم داره به توسط کثرت میشناسه، کثرت که هنوز الغا نشده. اینطور نیست که من بهش اول تعریف وحدت رو الغا کنم، بعد از مدتی تعریف کثرت رو، هر دو رو الان در اختیارش گذاشتم. و اون داره هر دو تعریف من مطالعه میکنه، با این مطالعه خودش منتقل میشه به همه چی، یعنی هم وحدت گم شده که گم شده پیش او پیدا میشه، هم سریعا کثرت رو با همین وحدت پیدا شده تعریف میکنه و میفهمه، کثرت رو میفهمه و وحدت رو مییابه هر دن با هم. این که شما گفتید هنوز تعریف کثرت نیامده، هنوز شناختی از کثرت نداره، چطوری به وحدت تنبیهش میکنیم؟ این در صورتیست که ما کثرت رو بهش نگیم، فقط وحدت تنها رو بهش بگیم، یعنی تعریف کنیم وحدت تنها. اما اگر هر دو تعریف رو ما بهش عرضه کردیم که این کار میکنیم، هر دو رو دوتایی با هم بهش دادیم، دیگه اون متوقف نمیشه، همه رو با هم میشه.
مقام یافتن شما
تعریف
دیم، دور
که
ما
پرسیم
داریم
تو مقام
تعریف
چه کسیم
دور پیش
نمیاد، دور پیش نمیاد، ما همینو میشیم، ما میگه دور پیش نمیاد، چون این معرف متوقفه بر معرف دیگه نیست، معرف که کسطه متوقفه بر معرف هست، ولی معرف متوقفه بر یعنی وحدت معرف متوقفه بر کسطه نیست، پیدا شدنش متوقفه بر کسطه، اما شناختنش متوقف بر شناخت جسد نیست، پس دو سه شناختا در هم متوقف نمیشند و قرآن دور وزن نمیاد، یه شناخت بدیهیست و حاصل شده از اون یکی دیگه گرفته نشده، ولی اون یکی دیگه از این گرفته شده، پس یک شناخت از دیگری گرفته شده بدون عکس، دیگه دوری نیست، اون دومی اون اولی که گرفته شده بدیهی بود، از اول شناخته شده بوده، حالا جستجو کردیم و یافتیمش، این شناخته شناختی نیست که متوقف باشه بر شناخت دیگری، یک طرف شناخت متوقف بر شناخت این هست، این طرف شناخت بدیهی متوقف بر اون طرف نیست، گم شده است که پیداش میکنیم، پیدا کردنش متوقفه، ظاهرا با توضیحات شدون دی حل نمید. صفحه 105 این سطر اول، فما اثر علینا، فما اثر صیغه ترجمه، چقدر بر ما مشکل است که در این باب چیزی بگوییم که قابل اعتنا باشد یا تدوبه، چیزی بگیم که اعتنا به اون چیز بشه، میتونیم حرف بزنیم ولی حرفی که بخواد مورد توجه قرار بگیره و مورد قبول واقع بشه خیلی برامون سخته، لکنه یشبه ها انتکون الکسر ایزن، از اینجا شروع میکنه به همین توجیهی که از گفت، لکن به نظر میرسد که کسرت اعرف باشد انت تخیلنا و وحدت اعرف باشد انت اقولنا، در کسرت کلمه ایزن داریم، ملا سلیمان میگه که این ایزن در اینجا وقتی نداره، ظاهرن در نسخه ملا سلیمان بعد از وحدت هم ایزن داشته که بوده، ولی وحدت و ایزن اعرف انده و حولنا، لذا حاشیه ملا سلیمان این طوره، قد وجد لفظ و ایزن فی الموضعین ولا وجه له ظاهرن، این این عبارت ملا سلیمانه که میگه ایزن در هر دو موضع آمده و در هیچ موضعی جا نداره، شاید بتونیم ایزن اینطوری توجیه کنیم اگر دور لازم نیاد، بله بگیم که وحدت ایزن اندل عقل عرف است، یعنی همونطور که کسرت اندل خیال عرف است، و کسرت اندل خیال عرف است ایزن، یعنی همونطور که وحدت هم اندل عقل عرف است، که ایزن این دوتا به هم دیگه اشاره باشه، اصلا اگه دور لازم دور که نمیشه، یعنی همونطور که کثرت وقتی میگیم کثرت و ایزن عرف، یعنی همونطور که وحدت اندل عقل عرف است، ایزن کثرت اندل خیال عرف است، وقتی میگیم ول وحدت و عرف ایزن اندل قولنا، یعنی همونطور که کثرت اندل خیال عرف است، وحدت ایزن اندل عقل عرف است، ایزن اینطوری معنی کنیم یا بی نداره، اگه در هر دو موضوع باشه، در یه موضوع هم باشه باز نمیتونیم معنی کنیم، پس اگه اینطوری معنی کنیم لا وجه اللهی که ملا سلیمان گفته جواب داده میشه، ولی اگه غیر از این میخوام معنا کنیم، ظاهرش اینه که نهیزن لازم نبود گفته بشه. یشبه ها یعنی جایز است، ممکن است، ممکن است اینطوری توجیه کنیم، ممکنه، نمیخوام حتمی بکنیم توجیه رو، جای این توجیه هست، امکان این توجیه هست. یشبه ها معنیش اینه، در جاهای مختلف یشبه ها معنی به نظر میرسد، جایز است، ممکن است، اینجوری معنیش میکنیم. یشبه ها یعنی شبیه به مطلب حق است، که مطلب حق رو باید قبول کرد، اینم که شبیه به مطلب حق میتوان قبول کرد. این مطلب من اثبات کردم که کسرت اندل حق اندل خیال عرف است و وحدت اندل عقل عرف است. و یشبه ان تکون الوحدت و الکسرت من الامور التي نتصورها بدیعاً. به نظر میرسد که وحدت و کسرت از اموری باشد که ما اونها رو تصور میکنیم بدیعاً. بدیعاً فعیل از بدعه است، بدعه به معنی ظاهره، بدیعاً یعنی ظاهراً، یعنی بدیهتاً، یعنی این وحدت و کسرت امور بدیعاً. وحدت برای عقل بدیعی، کسرت برای خیال. نه ناچار اینجا معنی نداره، مگه ناچار معنی بدیهی بگیرید، بدیگن بگیرید جمعه ناچار، اما بدیگن فعیل از بدعه به معنی زهر است. اینجا منظورش بدیهی بودنه. حالا بدیگن هم بخونید بالملازمه ناظر به بداهت باشه عیبی نداره. بدیگن یعنی به ناچار باید تصور بشه، به ناچار این چون بدیهیست ناچار این تصورش کنید. پس بدیگن هم یه جوری داره باز به معنی بدیهی برمیگرده، عیبی نداره، اینطور هم میتونید بخونید. ولی بدیعاً به معنی فعیل به معنی بدعه، فعیل از بدعه به معنی زهره، اونم معنی خوبی. البته بدیعاً هم که بخونید برمیگرده به همین. خب پس قرار شد که وحدت اندل عقل بدیهی باشد، کسرت اندل خیال. حالا که کسرت اندل خیال بدیهی است، از کسرت شروع میکنیم. لیکن در کسرت نتحیل ها اولا، کسرت رو اولا تخیل بکنیم. چرا اولا؟ چون عرض کردن در هر تعقلی احساس قبلا باید تحقق پیدا کنن، پس احساس قبل از تعقل است و خیال هم احساسه، پس تخیل قبل از تعقله. بنابراین کسرت رو نتحیل ها اولا. والوحدت نعقلها، یعنی وحدت رو تعقل میکنه، میخواد وحدت رو تعریف کنه، اما برای عقل تعریف کنه نه برای خیال، لذا میگه نعقلها. و وحدت رو تعقل میکنیم. من غیر مبدع لتصورها عقلی، عقلی صفت مبدعه، یعنی بدون این که برای تصور وحدت مبدع عقلی داشته باشیم. بل این کان و لابد، اگر مبدعی لازم است فخیالیان، مبدع خیالی لازمه، مبدع عقلی نداریم. وحدت رو به مبدع عقلی تعریف نمی کنیم، بلکه یا اصلا تعریف نمی کنیم اگر وحدت شناخته شده باشه و گم هم نشده باشه، اصلا اجازه به تعریف نداریم. و یا تعریف میکنیم در صورتی که وحدت شناخته شده باشه ولی گم شده باشه، تعریف هم که میکنیم با خیالی، با مبدأ خیالی تعریف میکنیم. پس اگر ناچار نباشیم به تعریف وحدت، یعنی هم وحدت شناخته باشیم هم گمش نکرده باشیم، که هیچ، اصلا تعریف نمیکنیم. اما اگر ما به وحدت محتاج باشیم، به تعریف وحدت محتاج باشیم، یعنی تعریف رو شناختیم ولی گمش کردیم، در این صورت ناچاریم که از مبدا خیالی استفاده کنیم. عبارت توجه کنیم، تعریف میکنیم کس و وحدت رو نعقلها، من غیر مبدا این لتصورها عقلیین، عقلیین صفت مبدا این، لذا به جمع میخونیمش بدونی که مبدا عقلی برای تصورش داشته باشیم. بلکه اگر ناچار باشیم و محتاج باشیم به مبدا برای پیدا کردن معنای وحدت، نه برای شناختن معنای وحدت، ف فخیالیون، یعنی اون مبدع ما مبدع خیالی است که مثلا کثفه. میگه وحدت نیست که کثیر نباشه. لیکن الکثر نتخیل ها اولا بعد داریم الوحدت نعقل ها من غیر مبدع لتصور ها عقلیین. بله در یه نسخه همینطوره که میفرمایید، نه در چهار تا نسخه، در چهار تا نسخه همینطوره که میفرمایید که والوحدتون نعقلها اولا والوحدتون نعقلها من غیر مبدع لتصورها عقلی، که اگه اینطوره باشه معنا میشه کسط نتخیلها اولا، یعنی کسط اندال خیال بدهیست اولا، یعنی بدهی دیگه، والوحدتون نعقلها اولا یعنی وحدت هم اندل عقل بدیهیست. بعد میگه والوحدتون نعقلها، اگر وحدت گم شده باشه نعقلها من غیر مبدع لتصورها عقلی، بل امکان لاب امکان ولابد فخیالی، یعنی اونجایی که وحدت رو گم کردیم نعقلها نه اولا بلکه نعقلها از طریق مبدع، اما نه مبدع عقلی، من که اگر لازم باشد فمبدا اون خیالی. عبارت شما من نمیشه بیشتر کرد شد، عبارت ما نقل ول وحدت نقل ها اولا نداره، همونطور که من نشده من نمیشه، عبارت شما ول وحدت نقل ها اولا داره، بدم نیست، خوبم هست. نه اولا نمیمانه بدیست، نتخیل ها اولا یعنی بلا مبدعه، بلا واسطتین، از طریق واسطه نمیگیریمش، که اگر نظری باشه از طریق واسطه میگیریم، اگر نظری نباشه اولا میگیریم. از وحده کسرت رو نتخیل ها اولا یعنی بدون واسطه در اختیار خیال قرار میدیم، بدون واسطه شون بدیهیه، ولی وحدت رو نقل ها اولا یعنی وحدت رو هم بدون واسطه در اختیار عقل قرار میدیم، تعقلش میکنیم بلا واسطه. وقت اگر خواستیم وحدت رو تعقل کنیم با مبدعی، اون مبدع مبدع عقلی نیست بلکه مبدع مبدع خیالیه. بعدن هم میگیم چنین وحدتی در واقع تعریف نشده، تنبیه شده، وحدت رو که تعریف کردیم در واقع تعریف نکردیم بلکه تنبیه شده. ثم مبدع یعنی معرفه، مبدع یعنی واسطه، مبدا یعنی اون باز معرف، معرفی که حالا یا عقلی شخیل، وقتی خارج توضیح بیدم مبدا معنا کردم، رضا حالا که وقتی متن رو میخوندم دیگه دوباره متعرض معنا نشدم، حالا مبدا یعنی همون واسطه، یعنی همون معرف. ثم یکون و تعریفون الکسرت بالوحده تعریف عقلی، یعنی بعد اگر خواستیم کسرت رو به وحدت تعریف کنیم تعریفون عقلی است، کسرت رو پیش چی تعریف میکنیم؟ پیش خیال تعریف نمیکنیم، چون خیال کسرت رو میشناسه، پیش عقل تعریف میکنیم. و ثم یکون و تعریفون الکسرت برای عقل، تعریف کنیم کسرت رو به وحدت، تعریفمون تعریف عقلیه. چرا تعریف عقلیه؟ چون مبدع این تعریف که همون معرفه وحدت هست و وحدت عقلیست، پس معرف عقلیست، چون معرف عقلیست یا به تعبیر دیگه مبدع عقلیست، ما تعریف رو میگیم تعریف عقلی.
اصلا تعریف
وقتی که این تعریف هستی به ساوری کلی باشه یکی منچه سیدیم تعریف میکنیم پیشش، تعریف میشناسونیمش، کی گفته شعر تعریف نیکی کلی باشه؟ شما جزئی رو تعریف میکنیم یا کسرت، یا کسرت رو اینجا دارین تعریف میکنیم، کسرت رو دارین تعریف میکنیم، این جزئی نیست که، اولا جزئی رو میتونیم تعریف کنیم، مطابق تعریف رو تعریف حدی نیست، بله ولی میتونیم تعریف کنیم. نه جزئی که میشه تعریف میشه، شما جزئی چیزی تعریف میکنید، تعریف حدی نمیتونید بکنید، برای تعریف اصل تعریف میتونید، تعریف به مثال تعریف جزئی دیگه. در ثم یکون تعریف اون کسر الوحده تعریف عقلی، تعریف عقلی یعنی چی؟ صدرا میگه ای حقیقیان علمیان، یعنی دیگه تنبیه نیست، حقیقیان علمیان یعنی مفید علمه، حقیقی یعنی تنبیهی نیست، علمیان یعنی مفید علمه، گم شده رو پیدا نمی کنه، مجهولی رو معلوم می کنه. بعد اینطور دوباره می خونه به عبارت ثم یکون تعریف اونا از کسرت الوحدت تعریفا عقلیا لمعنا خیالیا، لمعنا خیالی یعنی کسرت، ما داریم تعریف می کنیم تعریفا عقلیا یعنی تعریفی که از مبادی عقلی تشکیل شده، تعریف می کنیم تا چی رو روشن کنیم؟ لمعنا خیالیا، تا یه معنا خیالی روشن کنیم که کسرته. پس پشت سر عقلیان هم لمعنا خیالیان رو اضافه میکنی، هم ای حقیقیان علمیان اضافه میکنی. تعریف حقیقی یعنی تعریف عقلی یعنی حقیقی علمی، تعریف حقیقی است برای معنای عقلی که کسرت باشه، یعنی کسرت رو وقتی تعریف کردیم به وحدت، این وحدت تعریف میشود، تعریف عقلی هم هست اما برای یه معنای خیالی که کسرته، یعنی معنای خیالی رو داره معرفی میکنه. و هنالکه، هنالکه یعنی در وقتی که وحدت رو معرف قرار میدیم، یا به تعبیر دیگه کسرت رو به وحدت تعریف میکنیم، در چنین حالتی تو خذ الوحده متصورتن، متصورتن به ذاتها، یعنی بدیهی است، وحدت رو بدیهی میگیریم، برش تعریفی نمیگیریم، اگرم تعریف هست تنبیهه، تعریفی نیست. و هنالکه تو خذ الوحده متصورتن به ذاتها، یعنی بدون واسطه، بدون مبدا تعریف، بدون معرف، و من اوائل تصور، اوائل تصور این تصورات اولیه، اضافه صفت از قبیل اضافه صفت موصوفه، یعنی تصورات اولیه، یعنی متصور است به تصور اولی و به تصور بدیهی، دیگه احتیاج به تعریف نداره مگر احتیاج به تنبیه داشته باشه. و یکون و تعریفون الوحده بالکسره تنبیهن، اگر وحدت رو پیش عقل تعریف کردی، این تعریف ها عمومل عقل ها، پیش عقل پیش خیالی چی رو تعریف نکردی؟ از اول گفتیم لکن لکسن نتخیل ها، اولا کسرت رو پیش خیال بدیهی گرفتیم و چیزی دیگه هم پیش خیال تعریف نکردیم، نه کسرت رو چون کسرت رو میشناسه، نه وحدت رو چون لازم نبود پیشش تعریف کنیم، ما وحدت و کسرت و هر دو رو پیش عقل داریم تعریف میکنیم، وحدت رو تعریف میکنیم، کسرت رو تعریف میکنیم به مبدع عقلی، به تعریف اون تعریف عقلیه، اما وحدت رو چیکار میکنیم؟ و یکون تعریف اون البته در این هنگامی که ما وحدت رو امر بدیهی گرفتیم، گفتیم هنالو که تو خذ الوحده متصورتن به ذات و من اول تصور، در این هنگام چی جوری وحدت رو تعریف میکنیم؟ اونم به کسرت. و یکون تعریف اون البته به کسرت تنبیهن، ای تعریف هم غیر حقیقی، عبارت صدراست، ای تنبیه، ای تعریف هم غیر حقیقی، تنبیه یعنی تعریف حقیقی نیست تا دور لازم بیاد، تعریف غیر حقیقیه. دوباره عبارت رو میخونن، و یکون و تعریف هم وحدت و بلکسته تنبیه هم علا معنی عقلی به معنی خیالی، این رو اضافه میکنی پسر تنبیه هم، تنبیه هم علا معنی عقلی، یعنی تنبیهیست بر وحدت که معنی عقلیست، به معنی خیالی، نه به توسط معنی خیالی که کسرته، به توسط معنی خیالی که کسرته تنبیه میکنیم بر معنی عقلی که وحدته، و معنی عقلی رو به این ترتیب پیش عقل حاضر میکنیم، نه برای دانستن بلکه برای یافتن، برای اینکه گم شده رو بیابد، نه برای اینکه مجهولی رو عالم شود. پس تعریف ما وحدت رو به کسرت تنبیهیست که یستعمل و فیه المذهب الخیالی، مذهب این روش، روش خیالی درش به کار گرفته میشه در این تنبیه، روش خیالی این مبدا خیالی، یعنی راه خیالی رو طی میکنیم، راهی که اون راه در واقع مال خیال است که کسرته، اون رو طی میکنیم، از طریق طی معنای کسرت ما معنای وحدت رو از بین گم شده همون میابیم، نمیشناسیم. حالا میگیم چیز کنیم چطوری وحدت رو به کسب تعریف میکنیم در دو خط بعد میاد. چرا تنبیه میکنیم بر وحدت به توسط کسبت؟ لنومی الى معقول اندنا لا نتصور هو حاضر فزه، تا اشاره کنیم به معقولی که پیشمون هست، نه اینکه تعریف بخواد اون معقول رو برای ما بیاره، اون معقول پیش ما هست. اما لا نتصور هو حاضر فزه، الان تو ذهنمون تصورش نمیکنیم، کافیست که یه اشاره بشه، تا اشاره شد پیداش میکنیم.
یعنی
قافل حالا یا گم کردیم، این تعبیر بهتریه. منش همینه، تنبیه اینجاست که ما گم، تنبیه اینجاست که گم کرده باشیم، تعیین میخوام بکنیم. حالا عبارت میشین رو باید به همین صورت معنا کنیم، الان تو ذهنمون حاضر نمیابینش، یعنی گم شده لابلای اینا، میخوام الان حاضرش کنیم. مورد قفلت نیست، مورد قفلت اگر باشه تذکره، این اگر چیزی مورد قفلت باشه و من بخوام دوباره یاد بیارمش میگن تذکر، نمیگن تنبیه. تنبیه اونجاست که مطلب گم شده باشه و من میخوام تعیینش کنیم. هم در شواره تنبیه به من تعیین معنا شده، هم در اسفار در جایی دیم همینجاره، چون تنبیه به من تعیینه. وحدت بدیهی بوده
نداشته،
گم شده، بله وحدت بدیهی بوده برای عقل ولی گم شده، کثرت هم بدیهی بوده برای خیال ولی برای عقل نظریه.
موقع
هم
بدیهی بوده برای گم شده با یک منبع خیالی پیدا میشه،
بله
بعد با این منبع خیالی پیدا شده ما میان کثرتی را که تعریف عقلی احتیاج دارد تعریف
همینی
این بعد بدیهی برای گم شده،
بله از اول من همین هستم دیگه. اما این دوتا با هم انجام میشه، اینم مهمه که بدانیم ما وحدت رو عقلمون بالبداهه وحدت رو دانسته ولی گمش کرده، حالا ما تعریف میکنیم وحدت رو و در تعریفمون از مبدع خیالی که کثرت استفاده میکنیم، عقل نه به توسط کثرت وحدت رو بشناسه بلکه به توسط وحدت متوسط کثرت وحدت رو پیدا میکنه، پس شناختی در این صورت تحقق پیدا نمیکنه و کثرت اون عقل نمیشناسه. حالا که وحدت رو به دست آورد، از طریق وحدت به دست آورده کثرت رو میشناسه، پس فقط یک شناخت در اینجا هست که شناخت کثرت به توسط وحدته. شناخت وحدت به توسط کثرت رو نداریم که دور لازم بیاد، یک شناخت بیشتر نداریم.
این در مرحله اول وحدت رو با کثرت خیالی فهمید، بعد اومد کثرت رو مفهوما به حیثیت تعریف کرد، بعد در مرحله بعد وحدت رو دیگه اگرم اولی یافت با کثرتی که جدیدا تعریف کرده اولی میابد.
ببینید میابد یعنی میشناسد یا میابد یعنی پیدا میکنه، پیدا میکنه اشکال نداره، اما اگه بگید میشناسد اشتباه، چون وحدت رو عقل از طریق کثرت نمیشناسه، وحدت براش بدیهیه، کثرت از طریق وحدت میشناسه. همین که فرمودین درسته دیگه،
این موقعی که میخواد وحدت رو یه بار کثرت رو تعریف بکنه، تو میبینی با در کثرت معنای وحدت عقل کنه، نمون معنای وحدت میکنه، وحدت رو به هیچ صورت وحدت داره یعنی کثرتی که پیش عقل هست داخلش نیست، به سندگی نیست که بزن اساسا کثرت این در عقل رو این در خیال رو اونو داخلش عقل میکنه. من رو بعد تعریف کرد تموم شد دوباره بخواد وحدت رو بیاد بفهمه، وحدت رو این دفعه میگه از وحدت ما اسم کثرته، من تا دیگه به کثرتی نیست که قبلا فهمیدتش.
بله ببینید شما قبل و بعد درست میکنید، عیبی نداره، ولی میخوام عرض کنم که قبل و بعد هم لازم نیست، ولی این که حالی که قبل و بعد درست میکنید اشکال نداره. بیانه واقعی نه، یه دفعه متوجه میشه، ببینید یه دفعه متوجه میشه که وحدت چیست، همون وقت متوجه میشه که کثرت چیست. وحدت رو چون قبلا شناخته، یه دفعه متوجه میشه که وحدت کدوم یکی از ایناست، در همون حالم کثافی میشه.
بعد قبل رتبه
بعد قبل رتبه ابن نداره بعد قبل رتبه ابن نداره فعضا قالو. این فعضا قالو توضیح و یکون و تعریف و نل وحدت به کسرت تنبیهنه، میخواد بیان کنه که چگونه وحدت رو با کسرت تعریف میکنه، تعریف تنبیهی. فعضا قالو وقتی به عقل بگوین این نل وحدت یه شیء الذی لیس فیه کسرتون، وحدت چیزی که درش کسرت نیست، خب این تعریف وحدت میشه دیگه، اما تعریف تنبیهی. دلو اون گویندگان راهنمایی میکنن عقلو بر این که مراد به هذه لفظه یعنی وحدت، مراد به این وحدت همون شیئیست که المعقول عندنا بدیان، همون شیئیست که قبلا هم پیش ما معقول بود، بالبدا هم معقول بود، حالا گم شده. الذی اون شیئی که وحدت هست و یقابل هذا الاخر، با این کثرت مقابله، که ما میگیم لیس فیه، وقتی گوی لیس آوردیم معنیش اینه که مقابلت دارن با هم. وحدت چیزیست که درش کثرت نیست، همین که گفتیم درش کثرت نیست روشن کردیم که کثرت با وحدت مقابله داره، و از طریق مقابل که کثرت هست میخوام اون مقابله دیگری که وحدت بشناسیم. بله، الذی یقابل هذا الاخر، اون شیئی که شیء عبارت از وحدت بود، اون شیئی که مقابل است با هذا الاخر یعنی با کثرت. گاهی میگیم لیس فیه کثرت، گاهی میگیم لیس هو، یعنی کثرت نیست، نه فیه کثرت نیست، اصلا کثرت نیست. یعنی گاهی میگیم درش کثرت نیست، گاهی میگیم خودش کثرت نیست، هر دوش درسته، هر دوش هم ما رو به وحدت راهنمایی میکنه. فیونبه یا فیونبه الان المراد به هذه لفظه الشیء المعقول عندنا بدیا الذی یقابل هذا الاخر او لیس هو، یا میگیم مقابل هذا الاخره یا میگیم لیس هو، یعنی این آخری نیست، یعنی کثرت نیست. فیونبه علیه، یعنی یونبه بر این شیء که وحدت است، به سلب هازا یعنی آخر که کثرت است، انه از این شیء کثرت رو از اون شیء که وحدت سلب میکنیم، و به توسط همین سلب کثرت از وحدت بر وحدت عقل رو تنبیه میکنیم، نه وحدت رو به عقل میشناسونیم. این کاری که ما میکنیم از باب تعارف الاشیاء به ازداده ها و مقابلات ها هست، که ما از طریق تعریف به زد، زد رو میشناسیم. وقتی میگیم کثرت نیست، وحدت شناخته میشه. خب تا اینجا مطلب روشن شد که ما تونستیم تعریفی رو از وحدت و کثرت داشته باشیم که مشتمل بر دور نباشد. رحوه بیانمونم این بود که وحدت و کثرت رو پیش عقل تعریف میکنیم، پیش خیال کاری نداریم، پیش عقل وحدت و کثرت رو تعریف میکنیم، کثرت رو واقعا تعریف میکنیم، ولی وحدت رو تعریف میکنیم تعریف غیر حقیقی، که در واقع تنبیهه. وقت با تنبیه بر وحدت به توسط کثرت، عقل وحدت رو مییابد، تا وحدت رو یافت، این وحدت رو مبدأ عقلی برای شناخت امر خیالی و معنای خیالی یعنی کثرت قرار میدهد، و به توسط این مبدأ عقلی اون معنای خیالی رو میشناسد، نه پیدا میکند، میشناسد. پس در این کاری که ما میکنیم یک تعریف است، یک تنبیه، نه دوتا تعریف باشه. اگر دوتا تعریف بود دور لازم میامد، این یکی رو به وسیله اون میشناختیم و به برعکس این میشد دور، اما ما یکی رو به وسیله دیگری شناختیم، دیگری رو به وسیله اون یکی اول نشناختیم، بلکه دیگری رو به توسط خودش شناختیم، اون تا به توسط دیگری تنبیه کردیم، این دیگه دور نیست. خب ایشون میفرماد که بعضی ها عدد رو تعریف میکنن. تا حالا ما وحدت رو تعریف کردیم، کثرت هم تعریف کردیم، تعریف همون اول دیدیم خرابه، بعد بالاخره یه راه حلی نشون دادیم. البته خیلی هم نگفتیم واجب است که این راه حل رو قبول کنید، گفتیم یشبه به نظر میشه که راه حل بدی نیست. بعد از اینکه بحثمون در وحدت و کثرت تموم شد، عدد رو بخوام تعریف کنیم. یک تعریف رو الان فکر میکنیم، یه تعریف رو به کتاب ما هشت خط برده میکنیم. هر دو تعریف رو خراب میکنیم. یعنی اول تعریف اول رو میگیم، بعد باطلش میکنیم. وقتی باطل میشه میگیم بعضی ها خیال کردن که از این بطلان خلاص میشوند اگر تعریف دوم ارائه بدن، و اونا تعریف دوم ارائه دادن، نفهمیدن که همین مشکل در تعریف دوم هست. از تعریف اول میگیم مشکلش رو ذکر میکنیم، بعد میگیم تعریف بعضی ها خواستن از این مشکل تعریف اول فرار کنن، تعریف دوم ارائه دادن و متوجه نشدن که در تعریف دوم همین اشکال هست، و تعریف دوم میاریم ورش میکنیم. اما تعریف اول گفتن العدد کثرتون معلفتون من وحدات. این دقت کنید، عدد رو تعریف کرده به کثرت، در حالی که عدد خودش کثرته، پس تعریف کرده شیء رو به خودش، منتها به عبارت دیگر. عبارت فقط عوض شده، معنا که عوض نشده. شما در تعریف باید معنا رو عوض کنید، یعنی باید در تعریف معنایی بیارید شناخته شده که معرف معنای ناشناخته قرارش بدید. در اینجا شما معنایی رو که مجهوله دارید معرف معنای مجهول دیگه قرار میدید. عدد مجهوله، کثرت هم مجهوله، کثرت همون عدد دیگه. هر جا که کثرت باشه عدد دخالت داره، حتی در مقادیر. در مقادیر شما تکسر مقادیر وسیله عدد میفهمید، میگیم 10 سانته، 10 سانت 10 عدد دیگه. هر جا شما کثرت رو بخواد بفهمید عدد میاد جلو. پس عدد یعنی کثرت، کثرت یعنی عدد. و چطور شما عدد رو به کثرت تعریف میکنید؟ یه مشکل. مشکل دیگه شما کثرت رو جنس گرفتید، مؤلفتا من وحدات رو فرض گرفتید. مگر بین مؤلفتا من وحدات و کثرت فرقه؟ کثرت همون مؤلفه من وحداته، مؤلفه من وحدات همون کثرته. مگه جنس و فصل یکیه؟ شما یکی گرفتید، این چطور جنسه چطور فصله که از دخون یکی شده؟ پس مشکل اول اینه که شما تعریف کردید عدد رو به خود کثرت، که کثرت خود عدده. مشکل دوم اینه که به خود تعریفتون که نگاه کنیم جنس و فصلش جنس و فصل نیست. جنس و فصل همه جا باید دو چیز باشن. اینجا کثرت با مؤلف من وحدات یک چیزه، دوتا نیست. پس هم اصل تعریف برای عدد غلطه، هم خود تعریفتون مشتمل بر جنس و فصل نیست. دو چیزی که عین همان فقط اختلاف لفظی دارن، و دو چیزی که فصل خارج اینه که جنس خارجه، این که تعریف نمیشه که. پس دو تا مشکل تو تعریف شما هست. خب اگه شرح و لفظی بگید درسته، اگه شرح و لفظی بگید تعریف شرح و لفظی بگید درسته، اشکال نداره. میخوان تعریف حقیقی بکنن میگیم غلطه، ولی تعریف شرح و لفظی اسمی اشکال نداره، تنبیه هم اشکال نداره. والعجب ممن یهد العدد فیقول، تعریف میکند اونم تعریف حدی، نمیگه ممن یعرف العدد، ممن یهد العدد، عدد رو به حد تعریف میکنه، این جنس و فصل برش میاره. فیقول این العدد کثرت مؤلفت من وحدات یا کثرت مؤلفت من آحاد. عجب این است که اینطور تعریف میکنه، در حالی که بل کثرت، بل کثرت نفس العدد است. این اشکال اوله، کثرت نفس عدده، لیسه کل جنس للعدد، خود عدد جنس عدد نیست، یا کل جنس برای عدد نیست، به منزل جنس نیست، چون عدد نکه بسیطه، عرض دیگه بسیطه، جنس و فصل نداره، کل جنس داره. نظام گه لیسه کل جنس للعدد، جنس که نیست، چون اصلا عدد جنس نداره، کل جنس هم نیست. چرا؟ چون این خود عدده، چیزی که عین نوعی که جنس نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، و حقیقت الکثرت انها مؤلفه من وحدات، حقیقت کثرت هم همینه که انها مؤلفات من وحدات، یعنی کثرت با مؤلفات من وحدات فرقی نداره که شما یکی رو جنس قرار بدید یکی رو فرض قرار بدید، جنس و فرض باید با هم فرق کنن، اما کثرت و مؤلف من وحدات با هم فرق ندارن. پس کثرت و مؤلف من وحدات جنس و فرض نیستن، یا کل جنس و کل فرض نیستن. فقولشون که گفتن این الکث، خب این فقول هم تفریه بر اشکال دومه. اشکال دومه وارد کردیم، اشکال دومه بود که کثرت با مؤلفت و وحدت یکیه، بنابراین نمیتونه یکی جنس باشه یکی فرد. این اشکال تمام شد. حالا میگیم اگر کسی بگوید کثرت مؤلف و وحدت است که بخواد این دو تا رو فرق بذاره، وقتی ما میبینیم فرقی بین هما نیست، مثل این است که به جای مؤلفت و وحدت کثرت گذاشته باشه، گفته باشه این دل کثرت کثرت، یا به جای کثرت مؤلفات و وحدات گشته باشه بگه این مل مؤلفه مؤلفه، هر دوش تکراره، هر دوش باطله. مثل که بگه این مل انسان انسان، یا این مل انسان بشن، داره یه تفاوت لفظی هم داشته باشه. فقول این علما که میگن کثرت مؤلفه و وحدات، مثل قول هم این مل کثرت کثرتونه، یا اضافه کنید اول مؤلف مؤلفونه که صد را اضافه کرده. یعنی این اشکال هست که بالاخره کلامتون مشتمل بر تکراره، حالا چه کثرت رو تکرار کنید که بگید ان کثرت کثرتون، چه مؤلف رو تکرار کنید بگید ان مؤلف مؤلف، هر دوش غلطه. اینا کثرت لیس اسما، لیس الا اسما للمؤلف من وحدات، کثرت اسم مؤلف من وحداته، بنابراین مرادف همند، اسم یکی اسم برای دیگری است، نمیشه این دوتا رو با هم فرق گذاشت و گفت این در کسر مؤلف من وحدات. اگر بگید مثل این که گفته باشید این در کسر کسرتون، یا این در مؤلف مؤلفون، پس دوتا اشکال بر این تعریف کردیم. بعدم با فقول هم یه مطلب دیگری رو گفتیم که اشکال اول این بود که عدد رو داریم تعریف میکنیم و کثرت که کثرت خود عدده، پس تعریف میشه دلیل به نفس میشه. اشکال دوم این که خود تعریفتون تعریف حدی نیست، چون تعریف حدی مرکب من جنس و فصله و جنس و فصل با هم فرق دارن، در حالی که کثرت و مؤلفه من وحدات با هم فرق ندارن، پس جنس و فصل نیستن، پس تعریفون تعریف حدی نیست. بعد به دنبال این اشکال دوم گفتیم کثرت و مؤلفه من وحدات فرقی نداره، اگه کسی جمله بیارد و بگوید این در کسر مؤلفت و وحدات، جملهش اینطور میشه، به این معنی در میاد که این در کسر کسرتون و این در مؤلف من وحدات مؤلف من وحدات، که تکرار میشه و بی فایده. دقت کردید که ما در این اشکالی که بر این تعریف عدد وارد کردیم کسرت رو نتونستیم جنس قرار بدیم، تقریبا همه اشکالمون همین بود. اشکال اول و دوم رو جمع کنید همین بود، کسرت جنس نیست. اگر کثرت جنس می شد، اولا با عدد که معرف بود فرق می کرد، ثانیا با المؤلف من وحدات که فرق بود فرق می کرد، هر دو اشکال از بین می رفت. اگر ما کثرت جنس می گرفتیم هر دو اشکال از بین می رفت، اما ما نتونستیم کثرت جنس بگیریم، کثرت رو این عدد گرفتیم و کثرت رو این مؤلف من وحدات گرفتیم، دو تا اشکال کردیم. یکی این که تعریف شعر نفس کردید، یکی این که تعریف حدی هم ارائه ندادید. البته اینم اضافه کنید، اگر کثرت با مؤلف من وحدات یکیست، که انهو در تعریف عدد دو بار کثرت رو اخذ کردید، العدد کثرتون کثرتون، یا دو بار مؤلف من وحدات اخذ کردید، العدد مؤلف من وحدات مؤلف من وحدات، که اینم یه اشاره، حالا شاید بشه اشکال سوم رو قرارش داد. یعنی خب یه اشکاله، البته رجوع میکنه به همون اشکال قبلی، ولی ما که میخوام یه خورده اشکال با یه تفاوت مختصر اشکال رو متعدد میکنیم، میتونیم بگیم اشکال اشکال سوم. این فعنقال میخواد همه سه مشکل رو رد کنه. کثرت رو جنس میگیره، وقتی کثرت جنس شد، اولا با عدد که معرفه فرق میکنه، ثانیان با فصلی که مؤلف من وحداته باید فرق کنه، وقت لازمش اینه که تعریف ما نه تعریف بشه به نفس باشد، نه حد ما فاقد جنس و فصل باشد، نه اینکه در تعریف ما دو بار خود معرف تکرار میشه. هیچ کدوم از این سلام حسد یه لازم نمیده. اما چطوری کسرت جنس میکنه؟ برای کسرت دو مصداق تعیین میکنه. دقت کنید، یکی وحدات، یکی واحدات. کسرت میشه شامل هر دو قسم. واحدات یعنی انسانهای واحد، فرس های واحد، کتاب های واحد، بالاخره معدود ها، این همیشه واحدات. کثرت اطلاق می شود بر اشیا، همچنین کثرت اطلاق می شود بر وحدات، یعنی بر وحدت ها. اشیا یه چیزی هستند، وحدت ها یه چیز دیگه هستند. کثرت بر هر دو داره اطلاق می شود، هم بر وحدات اطلاق می شود چنانچه خود شما قبول دارید، هم در واحدات اطلاق میشه که اون اشیاء هست. واحدات اشیاء هست، وحدات اوصاف هست. کثرت بر هر دو اطلاق میشه، پس کثرت میشه جنس. اما مؤلفتون من وحدات فقط بر وحدات اطلاق میشه، به واحدات کار نداره. مؤلفتون من وحدات داری میگه مؤلفتون من وحدات، نمیگه مؤلفتون من واحدات، اصلا به واحدات کار نداره. پس کثرت دو تا مصداق داره، مؤلفت و من وحدات به یه مصداق رو کار داره. خب شدن عام و خاص، اگه بشن عام و خاص میشون ممکنن بشن جنس فرد. پس کثرت میشه عام و جنس، مؤلفت و من وحدات میشه فرد و مختص. عدد با مؤلفت و من وحدات یکیه، همونطور که انسان با ناطق یکیه. اما انسان با حیوان یکی نیست، همونطور که عدد با کثرت یکی نیست. تو کثرت همونطور که بر عدد صرف میکنه، بر اشیاء معدود هم صرف میکنه. خب توجه کردید، عدد رو مثل انسان قرار بدید، کثرت رو مثل حیوان، مؤلفت من وحدات مثل ناطق. همونطور که حیوان اعم است از انسان، ولی ناطق اعم از انسان نیست، مختص به انسانه، همچنین کثرت در اینجا اهم از عدد، ولی مؤلفت من وحدات اهم از عدد نیست، مختص به عدده. پس کثرت میتواند جنس باشد چون اهمه، مؤلفت من وحدات فصل باشد چون مختصه. وقتی که کثرت جنس بود، مؤلفت من وحدات فصل بود، همه اشکال ها از بین میره. اولا تعریف نکردیم عدد رو به خودش، بلکه تعریف شدیم به جنس و فصلش. ثانیاً تعریف هم تعریف و حدیث مشتمل بر جنس و فصله. ثانیاً نگفتیم ان العدد کثرتون کثرتون، و نگفتیم ان العدد مؤلفون مؤلفون، چون کثرت با مؤلفت و عدد من وحدات فرق کرد. تمام کاری که کرده بود این قائلی بود که کثرت رو جنس قرار داد. جنس قرار دادنش هم به این صورت بود که کثرت همونطور که شامل وحدات میشود که همه قبول داریم، شامل واحدات هم میشود. این کار این اضافه کرد که کثرت شامل واحدات میشود، با این کار کثرت رو اعم کرد از عدد و کثرت رو جنس ساخت برای عدد و تمام مشکلات رو حل کرد. فإن قال قائل ان الکثرت قد تؤلف من اشیاء غیر وحدات مثل ناس، مثل ناس و دواب، اینا واحدات هستند نه وحدات، و کثرت الان مرکب شد از واحدات. در یه جایی که کثرت کثرت عددی باشد، مرکب می شود از وحدات. در اینجا که کثرت کثرت اشیاء، مرکب می شود از واحدات نه از وحدات. جواب می دهد فنقول، توجه شدید این فاین خالق قائلان مطلبش رو گفت ولی قرارش رو نگفت. این گوینده چه قرضی داشته؟ قرضش هم ابن سینا نگفت، قرضش هم عرض کرده که قرضش هم قرض مهمی بود، میخواست کثرت رو جنسش کنه. جوابی که ابن سینا میده اینه که کثرت از وحدات تشکیل میشه، کثیر از واحدات تشکیل میشه. اشتباه کردید شما، فکر کردید کثرت از واحدات درست میشه، اشتباه. کثرت فقط از وحدات درست میشه، نه از واحدات. اونی که از واحدات درست میشه کثیره نه کثرت. شما کثیر و کثرت فرق کردید. همونطور که واحد با وحدت فرق داره، کثیرم با کثرت فرق داره. اونی که مورد بحث ماست کثرته که از وحدات درست میشه. نه کسی که از واحدات درست میشه. شما واحدات رو که تشکیل دهنده کثیرند، تشکیل دهنده کثرت قرار دادید. گفتید کثرت از دو چیز درست میشود، هم از وحدات هم از واحدات. اشتباه کردید، کثرت فقط از وحدات درست میشه، از واحدات درست نمیشه. اونی که از واحدات درست میشه کثیره و بحث ما در کثیر نیست، بحث ما در کثرته. پس کثرت از وحدات درست میشه، بنابراین کثرت با تعریف من از وحدات یکیه. دوباره هر سه اشکال برمی‌گرده. تلاشی که شما کردید تلاش کافی نبود. فنقول انهو کما این که حاضر الاشیا نیم مثل ناس، مثل دواب که معدوداتن، واحداتن، لیست وحدات، این اشیا که وحدات نیستن، بلکه اشیایی هستن موضوعتن بلیم، بل اشیاء موضوعتن دل وحدات، موضوع وحداتن، یعنی معروضن، موضوع یعنی معروض، معروض وحداتن، معروض وحدات که وحدات نیستن، واحداتن. کذاله که ایزن همونطور که این اشیا وحدات نیستند، کثرت هم نیستند، معروض کثرت هم. پس معروض وحدات هم میشن واحدات، معروض کثرت هم میشن کثیر، نه کثرت. کذاله که ایزن لیست، یعنی لیست این ناس و دواب یا لیست هاده الاشیا به کثرت، کثرت نیستند، بلکه اشیایی یعنی که موضوع للکثرت هست. موضوع للکثرت یعنی معروض کثرت هست. فرقش همینه دیگه، معروض کثرت رو میگیم کثیر، معروض کثیر، معروض کثرت میشه کثیر، خود عارض میشه کثرت. آیا بین معروض عارض فرق نیست؟ فرق واقعی نه فرق اعتباری. پس بین کثیر و کثرت هم فرقه. کثیر معروض و کثرته و کثرت عارض بر کثیره. پس کثیر که معروض است با کثرت که عارض فرق واقعی داره، نه فرق اعتباری. و کما ان تلک الاشیا، همونطور که این اشیا واحداتند نه وحدات، فکذلک که این اشیا کثیره هستند لا کثرت. و شما کثرت کثیر رو هم خلق کردید و آمدید مصادیق کثیر رو مصادیق کثرت قرار دادید و خیال کردید که کثرت رو عام کردید، در حالی که کثرت عام نشد. شما در کثرت اجنبی رو داخل کردید، این که عام کردن نیست که. عام کردن اینه که تمام مصادیق رو جمع کنید ببینید مصادیق زیاد شده میشه عام. اما مصادیقی که اجنبی از مصداقان اینا رو دارید مندرج تحت یه مفهوم قرار بدید که مفهوم عام نمیشه، شما این کار کردید. پس نتونستید جنس درست کنید برای عدد، کثرت رو نتونستید جنس کنید. همون اشکالاتی که ما گفتیم برمیگردید، کثرت همون مؤلف به وحداته، همون عدده. پس تعریف عدد به کثرت مؤلفت به وحدات هم تعریف به نفسه، هم مثل این است که گفته باشید العدد کثرتون و کثرتون، یا العدد مؤلفون و مؤلفون، همین که تعریفتون تعریف عدد نیست، مشتمل بر جنس فصل نیست. همه مشکلات هست، تلاش شما تلاش بیفایده بود. خب بعد از این که این تعریف که تعریف اول بود برای عدد پذیرفته نشد، بعضی من گرفتار مشکل شد، بعضی ها برای این که از این مشکل خلاص بشن تعریف دیگری برای عدد ارائه دادن. گفتن العدد کمیت منفصلت ذات ترتیب، کمیت منفصلت ذات ترتیب. هم قید کمیت آوردن، هم قید منفصل، هم قید ذات ترتیب. عدد به این صورت تعریف شده. در منفصل اشکالی نداریم، اما در کمیت و ذات ترتیب اشکال داریم. هم آوردن کمیت اشکال داره به بیانی که میگیم، هم آوردن ترتیب در واقع همون عدده، ترتیب در واقع عدده. پس باز تعریف شده به نفس شده. گفتن عدد کمیتیست منفصله ذات ترتیب. خب ما حالا کمیت رو ملاحظه میکنیم، بعد ذات ترتیب رو ملاحظه میکنیم. کمیت اگر بخواد تصور بشه، یا باید با بالجزء رال قسمه تصور شود، تو کمیت کمیت منفصل هست، بگیم کم منفصل چیزیست که جز دارد، یا کم منفصل چیزیست که قسمت می شود. قسمت بالفعل کم متصل قسمتش بالقوه است، یعنی کم منفصل قسمت بالفعل دارد. یا اینطور بگیم، یا بگیم کم منفصل آن است که تساوی می پذیرد. این هم یه نوع تعریفه، تعریفش کنیم این مصابات. پس اگر بخوام کم رو کم و منفصل تعریف کنیم، یا باید به جزء و قسمت تعریفش کنیم، یا باید به مساوات تعریفش کنیم. حالا رسیدیم کنیم هر دو تعریف رو ببینیم کدومش درسته، آیا اصلا درستی توش وجود داره یا هر دوش غلط. تعریف به جزء و قسمت ممکن نیست، تعریف دوریه. کم ما بخوام تعریف کنیم به چیزی که جزء دارد، یا به چیزی که قسمت می شود. خب خود کم قسمته، خود کم چیزی سیاق ولی قسمت به ذات. شما قسمت رو باید به توسط کم بفهمید، کم نه به توسط قسمت. کم چیست؟ اونی که قسمت می شود. اونی که قسمت شود چیست؟ کمه. جسم که شما تقسیم می کنید به لحاظ کمش تقسیم می کنید، نه به لحاظ ماده و صورتشه. جسم رو تقسیم میکنیم به لحاظ کمیش تقسیم میکنیم. پس هر جا تقسیم آمد کمیت میاد، هر جا کمیت آمد تقسیم میاد. بنابراین این دوتا با هم هم. اگر شما گفتید کم به معنای قابل قسمته، وقت قسمت رو ازتون بپرسیم چیه، باید بگید کمه. دور لازم میاد. جز هم همینطور. چه شما میتونید تجزیه کنید شی رو؟ تجزیه که میگیم تجزیه مقداری دارم عرض میکنم، تجزیه مقداری. چه میتونید تجزیه کنید شی رو وقتی مقدار و کم باشه؟ که کم هست وقتی به توانا تجزیه شود. پس کم رو به تجزیه تفسیر میکنیم، تجزیه رو دوباره به کم. یا به بیان دیگه بفرمایید که کم رو به جز تقسیم تعریف میکنیم، جز هم به کم تعریف میکنیم. پس این میشه تعریف دوری، این که باطله. پس اگر مرادتون از کم، اگر کم رو که در تفسیر قرار دادید، در تفسیر عدد قرار دادید، اگر از این کم اراده کرده باشید جز و قسمت رو که تعریف دون دوریست، اگه اراده کرده باشید مساوات رو، تعریف دون دوری نیست، ولی مساوات عرض خاص کمه و در عرض خاص اگر بخواد تعریف بشه معروض عرض میشه. یعنی شما باید کم و زودتر از مساوات بشناسید، چون عامه و مساوات خاصه، همیشه آن زودتر از خواست شناخته میشه. اول شما رقبه رو میشناسید، بعد رقبه مومنه رو. پس اول باید کم رو بشناسید، بعد کم مساوی رو. چون کم دو قسمه، کم زاید و ناقص داریم، کم مساوی داریم. خب کم میشه آن، مساوی عرض خواستشه. شما اول باید اون آن رو بشناسید تا بعد خواست رو بشناسید. پس تعریف کمیت به مساوات تعریف به اخوا میشه، تعریف به اخوا. اهم رو اگه بخواد به اخص تعریف کنیم میشه تعریف به اخوا، و تعریف به اخوا جایز نیست. معرفتون باید از لحظ معرف باشه، حتی مساوی هم نباید باشه. در شناختن و در وضوح نباید مساوی باشه. معرف و معرف در صدق باید مساوی باشند، اما در وضوح نباید مساوی باشند. در وضوح باید معرف واضح تر باشد از معرف، در حالی که در اینجا معرفتون که مساواته واضح تر از معرف، یعنی کمیت نیست. پس خود کمیتی که تو تعریف اخشنین خودش مشکل داره، چون کمیت رو به چی میخواد بشنسید؟ به هر کدوم از این رو بخواد بشنسید اخشنین چه مشکل داره. این مشکل اولی که ما در تعریف عدد به کمیت منفصل اضافه ترتیب داریم. مشکل دوم اخص کلمه ترتیب در تعریفه. ترتیبی که شما در این تعریف اخص کردید به وسیله عدد فهمیده میشه. که میتوانید بفهمید این اشیا مرتبن وقتی بتوانید بشمارید بگید اون یک، این دو، این سه، به ترتیب بشماریدشون. خب پس خود ترتیب احتیاج دارد به عدد، یعنی با عدد شناخته میشه ترتیب. وقتی اگر میخواد عدد رو هم با ترتیب بشناسید دور لازم میاد. پس این تعریف دو تا مشکل داره. شما تعریف اول رها کردید تا از مشکل تعریف اول خلاص بشید، آمد این تعریف دوم رو عرضه کردید که اینم داره مشکلی، دو تا مشکل توش هست. و الذين يحسبون انهم اذا قالوا ان العدد كميه منفصله ذات ترتیب فقط تخلصوا من هذا فما تخلصوا. کسانی که گمان کردن که اگر بگویند عدد کمیت منفصله ذات ترتیب است فقط تخلصوا، خلاص شدن از این اشکالی که در تعریف اول وارد کردیم، باید بدانند که فما تخلصوا، ما ماینافی است، تخلص پیدا نکردن از اشکال، دوباره اشکال دیگه بشون برشون وارد میشه و نمیذاره تعریفشون تعریف کاملی باشه. اون اشکال چیست؟ دو تا اشکال. اشکال اول، فإن الكمية يخرج تصورها للنفس إلى أن تعرف یا تعرف بالجزء و القسم او المساوات. ذکر کمیت در صورتی که کافیست که ما بتونیم کمیت رو تصور کنیم، ولی اگه تصورش نکنیم از طریق اونی میتونیم عدد رو تصور کنیم، ولی تصور کمیت نفس رو محتاج میکند به این که الان تعرف یا تعرف کمیت احتیاج محتاج میکند تصورش نفس را. تصورها فاعل یا مجوز، کمیت تصورش محتاج میکند نفس را الا ان تعرف یا تعرف، به اینکه کمیت شناخته شود یا تعریف شود دل جزء بلکه یا به مصابات. این نفس باید احتیاج دارد، نفس احتیاج دارد که کمیت رو بشناسد، یا باید از طریق جزء و قسمت بشناسد یا از طریق مصابات بشناسد، و از هیچ کدوم از دو طریق نمیتواند بشناسد، به بیانی که گفته شد و الان میخونیم. اما جزء و قسمت، اگه بخواد کمیت رو از طریق جزء و قسمت بشناسه، بگه کمیت چیزیست که جزء دارد یا کمیت چیزیست که قسمت پذیر است، اگه اینطور بخواد بگه، فإنما يمكن تصور خود همین قسمت به وسیله کمیت. کمیت رو اگه بخواد به وسیله قسمت بشناسه، خب قسمت رو به وسیله چی میشناسه؟ قسمت هم به وسیله کمیت میشناسه، این میشه دو. پس کمیت از این طریق نمیتونه شناخته بشه، اما از طریق مساوات. مساوات عرض لازمه، عرض لازم میتونه معرف بشه، ولی این عرض لازم اخفای از این عرض خاص، این عرض خاص گفتم عرض لازم بهتر بود که بگم عرض لازم، عرض خاص، این عرض خاص مخفی تر از خود کمیته، چون کمیت عام این خاصه و هر عامی آشکارتر از خاصه، هر خاصی خفی تر از عامه، پس این مصابات مخفی تر از کمیته. چیزی که مخفی تر از کمیته چطور تعریف کمیت اخذ میکنی؟ این که تعریف به اخفا و باطل و عمل مصابات نمیتواند معرف قرار بگیره، زیرا کمیت اعرف است از مصابات عند العقل الصریح. عقل صریح یعنی عقلی که خالی از ایناست، که هم بخوام کمیت رو بهش تفهیم کنیم هم بخوام مصابات رو بهش تفهیم کنیم. عقلی که خالص از این دوتاست نمیتونه کمیت و مصابات رو از طریق همدیگه بشناسه، ولی دو لازم میاد. بله، هم تعریف و اخفا لازم میاد اگر ما بخوام کمیت رو به مصابات تعریف کنیم، تعریف و اخفا لازم میاد، هم باز در تعریف مصابات کم اخذ میشه و دو لازم میاد. فإن الكمية أعرف منها عند العقل السريع، زیرا مصابات از اعراض مختص به کمیت هست و چون از اعراض خاصه اخفا می شود، گذشته از این علتی یعنی اعراض خاصی که یجر ان توجد فی حد الکمیت، چون اعراض خاص کمیته کمیت باید در تعریفش اخذ بشه. وقتی کمیت در تعریف مصابات اخذ شد، خب مصابات هم در تعریف کمیت اخذ میشه، دو لازم میاد. گذشته از این اخذ شدن تعریف به اخفاست. فیقان، این فیقان نباید سر خط نوشته بشه، دنباله همون توجد فی حد الکمیته. فیقان رو در حد مصابات گفته میشه ان المصابات هی اتحاد فی الکمیه، اتحاد فی الکمیه در تعریف مصابات داری میاد، پس خود کمیت تو تعریف آمده، تو تعریف مصابات. اگر شما بخواد مصابات رو در تعریف کمیت بیارید، لازم هست که کمیت رو در تعریف مساوات بیارید و بگویید المساوات یه اتحاد فی الکمیه، این میشه دور. پس کمیت نتونستی تعریف عدد بیاد که خودش مشکل داره و ترتیبش کار دومه. این خوب بود سر خط نوشته میشد. در این تعریف دوم که گفت ان العدد کمیت منفصلت ذا تو ترتیب، بله ذا تو ترتیبن، ترتیب رو اخذ کرد و این مشکل دوم تعریفه که چرا ترتیب تو شخص ده. و ترتیب الذی اخذ فی حد عدد ایزن هو مما لا یفهم الا بعد فهم العدد، همونطور که مساواتی که در تعریف کمیت اخذ می شود به توسط خود کمیت شناخته می شود، اینجا هم ترتیبی که در تعریف عدد اخذ می شود به توسط خود عدد شناخته می شه. شما وقتی می خواد ترتیب شیء رو بیان کنید از عدد کمک می گیری، بگید این اول است، این دوم است، این سوم است، به ترتیب یک و دو و سه قرار گرفتن. خب دارید ترتیب درست می کنید بینشون از طریق عدد. پس عدد رو اگر ترتیب اگه بخواد بشناسید باید از طریق عدد بشناسید. وقت میتونید آیا عدد رو از طریق ترتیب بشناسید؟ نمیشه دو. و ترتیبی که اخیر در حد عدد ایزان هو و مما لا یفهم الا بعد فهم العدد. پس تعریف شما مشتمل بر دو اشکاله. یک اشکال اینه که کمیتی که در تعریف اخیر کردید اگر تعریفش کنید اون کمیت رو به جزء و قسمه دوه، اگر تعریف کنید به مساوات هم دوره هم تعریف رخواست. ترتیبی هم که در تعریف اخیرین مستلزم دوره. پس این تعریف که شما ارائه دادید گرفتار و مبتلا به مشکل است، همونطور که تعریف قبلی مبتلا به مشکل. خب چه کنیم؟ عدد چطوری تعریف کنیم؟ تعریف اول که خراب شد، تعریف دوم که خراب شد، میفرماید فیجه. فیجه من با سر خط نوشته میشه. فیجه که باید گفته شود، باید گفته شود که همه این تعریف‌ها تنبیهاتند. اگر لازم باشن تنبیهاتن. اولا که ما خیلی عدد رو میشناسیم، کثرت رو میشناسیم، کمیت رو میشناسیم، مساوات رو میدونیم، وحدت رو میدونیم، کثرت رو میدونیم، همه اینا پیش ما بدیهی هست، احتیاج به تعریف ندارن. حالا اگر این بدیهیات خلط شدن با هم و ما احتیاج به تعریف پیدا شدیم، احتیاج به تعریف برای شناختن پیدا نمی کنیم، احتیاج به تعریف برای تعیین کردن پیدا میکنید و این تعریف میشه تنبیه. پس بگویید همه این تعریفات تنبیهات، هم خودتون راحت کنید. در تنبیهات دور لازم بیاد مشکلی نیست، در تعریف نباید دور باشه. در تنبیه به اخفا اشکالی نداره، به شرطی که از طریق اخفا بتونیم مشکلمون حل کنیم، بتونیم تنبیه بکنیم. پس در تنبیه هیچ کدوم از این اشکالات محذوری نداره، بنابراین تعریف رو تنبیه قرار میدیم، خودمون راحت میکنیم. فیجب ان یولد که ان هذه کلها، همه این تعریفی که شده، چه تعریف برای عدد، چه تعریف برای وحدت، چه برای کثرت، همه تنبیهاتند. مثل تنبیهات به امثله و اسماء مترادفه. گاهی تنبیه میکنیم شخصی رو از طریق مثال، یعنی تعریف مثالی برای ذکر میکنیم، یا اسماء مترادف ذکر میکنیم. اینا چیزهایی هستند که تعریف حقیقی نیستن، لذا اگه مشتمله بر دوری بشن مشکل دیگه توشون پیدا بشه مهم نیست. مهم اینه که اینا بالاخره منظور رو بفهمونن، یعنی بالاخره اون شیء رو که ما میخوام معرف قرار بدیم پیش ما معین کنن و ما رو نسبت به اون شیء متنبه کنن. مثلا تعریف به امثله روشنه، مثلا میگن که نسبت النفس الی البدن که نسبت ملکه الالمدینه، یا که نسبت روبانه الاسفینه. همونطور که بدن تدبیر کننده است، همونطور که پادشاه و ناخدا تدبیر کننده، اون یکی مدینه رو تدبیر میکنه، یکی سفینه رو تدبیر میکنه، همچنین هم نفس تدبیر کننده بدنه. از این طریق مثال فهموندن که نفس چیه، فهموندن نفس تبدیل کننده بدنه، نفس موجودیست و جوهریست تبدیل کننده بدن. خب این یه تنبیهی بود، تنبیهی بود که ما رو نسبت به نفس آگاه کرد. تعریف نیست تنبیه، یا تنبیه به اسماء مترادفه. مثلا میگه انسان چیه؟ میگه انسان بشره مثلا، یا بشر چیه؟ انسانه. به اسم مترادف تعریف میکنه. اینا تعریف های حقیقی نیستن، چون تعریف های حقیقی نیستن، اگه مشتمل بر دور یا محضور دیگه باشن اشکال نداره. منظور رو که همون تنبیه افاده کنن کافیه. و یه جوالی اولم که حاضه این تعریفاتی که گفتیم همشون تنبیهاتن، مثل تنبیهاتی که به امثله حاصل می شود یا به اسمای مترادفه حاصل می شه. و ان ها و ان نهازه، یعنی فیجرن یولم ان نهازه و یجرن یولم ان نهازه المعانی. هازه المعانی یعنی مثل عدد، مثل کمیت، مثل وحدت، مثل کثرت. اینا متصورتون همشون یا بعضیشون لذباتها، لذبات هایی بدون واسطه، یعنی بدون کمک، پس بدیهی هست. و اینما یدل علیها به هازه الاشیا، راه نمایی می شود علیها بر این معانی به حاضر اشیا به سبب این تعریفات، نه برای شناساندن این معانی، بلکه لینبه علیها و تمیز، فقط بلکه برای این که تنبیه شود بر این معانی و این معانی تمیز داده شود. فقط یعنی منظور فقط تمیز دادنه، منظور بیان حقیقت نیست. چون بعضی تعریف ها فقط تمیز میدن، بعضی تعریف ها هم تمیز میدن هم بیان حقیقت میکنن. حد هم بیان حقیقت میکنه هم مفید تمیزه، اما رسم فقط مفید تمیزه، غالبا مفید حقیقت نیست. البته گاهی از اوقات هم مفید حقیقت میشه در یه جاهایی، ولی غالبا مفید حقیقت نیست. بنابراین تعریف ها بعضی ها مفید تمیزن، بعضی ها مفید حقیقت و تمیزن. بنابراین همه تعریف ها مفید تمیز هستند. لذا ایشون میگه این تعریفی که ما الان داریم ذکر میکنیم تعریف تنبیهی و فقط تمیز افاده میکنه، دیگه تنبیه رو افاده بیان حقیقت دیگه نمیکنه. و چون بیان حقیقت نمیکنه مشتمل بودنش بر دور اشکال نداره. اگر بخوام حقیقت چیزی رو مشخص کنیم باید مبتلا به دور نشیم، ولی اگر خواستیم در چیزی تنبیه کنیم ابتلا به دور تعریف به اخفا و انسال لزاله که اشکال نداره. پس این معانی بدیهی هست، اون دلائل و تعریف هم که برای این معانی میان همشون تعریف تنبیهی هستند و هیچ کنم از این اشکالاتی که ما گفتیم وارد نیست، مگر اینکه این تعریفات و تعریف حقیقی و حدی بگیرید که اشکال وارد میشه. تا اینجا ما عنوان اول فصل رو تمام کردیم، یعنی فی تحقیق الواحد و الکثیر رو توضیح دادیم، واحد و کثیر رو توضیح دادیم، گذشته از این عدد رو هم معنا کردیم. حالا وارد عنوان دوم فصل میخوام بشیم، ابانت و ان العدد عرضون. میخوام ثابت کنیم که عدد عرضه. تا آخر فصل هم همین عنوان ادامه دارد، ثابت میکنیم که عدد عرضه، جوهر نیست. پس اگر جوهر نیست مبدأ جوهر هم نیست. انشالله در جلسه همون